أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْغُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمِنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. تاکنون ثابت شد که سنت ذات اقدس اله بر این است که برای هدایت مردم انبیا و مرسلین علیهم السلام را اعزام بکن. این مطلب اول که هرگز خداوند ملتی را بدون راهنمای آسمانی و غیبی رها نمی‌کند. مطلب دوم این است که اگر اون امت براهین حکمت موعظه و جلال احسن اون پیامبر را پذیرفتند از نظر اعتقاد و به عمل صالح موفق شدند از نظر عمل، نه تنها آسیب نمی‌بینند بلکه نعمت‌های اونها حسنات اونها افزوده خواهد شد. سوم این که اگر اینها کفر ورزیدند و عمل صالح پیشه گرفتند، ذات اقدس اله به اینها برای مدت معینی مهلت میدهد بلکه برگردند. و یکی از راه‌های برگشت آزمون الهی که اینها را گاهی با حسنات، گاهی با سیئات، گاهی با خیر، گاهی با شر و نبلوکم بشر و الخیر فتنه و مانند آن میآزماید. گاهی بالبعثای برزر را میاز باید. لعله هم یتزرعون، لعله هم یزرعون. که در سوره انعام و سوره اعراف با این تعبیرات مختلف آمده. این بخش بعدی. اگر اونها در اثر آزمون به بعثا و زرع متزرع شدن، ناله کردن، لابه کردن، بهار آمده که غضب الهی برداشته می شود. و اگر چنانچه اینها اهل ناله و لابه و تنبه نبودند، ذات اقدس اله این بعثا و ذرا را تبدیل می کند به ذرا، یعنی چیزهای مسرت بخش، که از این بعد دیگه زمینه استدراج است و زمینه مؤاخذه است. وقتی اون مشکلاتشون به رفاه مبدل شد، اینها میگویند به اینکه گذشتگان ما هم گاهی سختی میدیدن گاهی رفاه، یک منشأ خارجی نیست که ما را بیازماید، بلکه این نظام طبیعت است که گاهی اونچنان است و گاهی اینچنین. در گذشته تاریخ هم همینطور بود. قد مست آبا انست هر را و زر را، نیاکان ما تبار و گذشتگان ما هم گاهی سختی می‌دیدن، گاهی رفاه می‌دیدن، گاهی فقر می‌دیدن، توی دستی، گاهی توانگری. ما هم همینطوری. مبدأی در کار باشد معاذ الله نیست و آزمونی باشد نیست، مؤاخذه‌ای باشد نیست. قد مست آبا ان از سر را و از زده. در چنین حالتی که حرفشون این است که غیر از طبیعت منشأ دیگری نیست، با اینکه انبیا آمدن برهان قامه کردن نپذیرفتن، با موعظه سخن گفتن نپذیرفتن، با مکالمه نشستن نپذیرفتن، راه‌های علمی را فروگذار نشدن اینا نپذیرفتن، راه‌های عملی را که آزمون به ذراء و البعثا بود اعمال فرمود اینا نپذیرفتن، پس هم راه‌های آزمون احتجاجات علمی به نصاب رسید، هم راه‌های آزمون عملی به نصاب رسید. از اون به بعد لیهله که من حلکه آن بیانی خواهد شد. اونگاه میفرماد ما اینها رو متنعم میکنیم، حتی عفا وقتی فربه شدن نعمت افزایش یا اضافه آمد، اینها در امنیت کاذب به سر میبرن. وقتی در امنیت کاذب به سر بردن، اخذنا هم بغتتن فیضا هم مبلسون، دفعتا عذاب الهی میاید. امنیت سابق آن است که برابر با وعده الهی باشد که بود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن وهم مهتدون. یا درباره اولیاء الهی فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این امنیت سابق است. اما امنیتی که تبهکاران دارن امنیت کاذب است که همون فلا یعمر و مثل الله الا القوم الخاسرون. خب این درباره غالب اقوام و امم اینطور. اما اون چیزی که ممکن است در عصر پیشرفت صنعت علم پدید بیاید، قرآن در این باره چی میگوید؟ تبهکاران و کافران و کسانی که دست به اعمال طالح و معصیت میزنند، اینا دو دستند. عده‌ای هستند که در اثر غلبت علیهم شقوتهم زین لهم الشیطان و اعمالهم زجن للناس حب و شهوات، رو این جهات به دام گناه میفتند. عده‌ای هستند که نه، تحصیل کردن عالمم منطقه عاقل نیستن، خیال میکنن علم به جای دین نشسته است و دین در اثر اینکه کرسی داوری خالی بود آمد روی کرسی نشست. میگوین علم جای دین می نشیند و اگر مردمی در اعصار گذشته یا در منطقه های مخصوصی به فکر دینن، چون میبینن کرسی علم خالی، اینها دین را به جای علم و کرسی داوری مینشانند. وقتی علم ظهور کرد، صاحب این کرسی روی این کرسی مینشیند و جهان را اداره میکند. بیان ذلک روی توهم اونها و بعد روی تحقیق قرآن کریم و پاسخ قرآن کریم این است. تو اونها میگویند هیچ چیزی بدون علت نیست. این یک. بیماری ها روی علل است، درمان هم روی علل. فقر و مشکلات اقتصادی روی علل است، توانگری و توانمندی روی علل. صلح و آرامش روی علل است، جنگ و خونریزی روی علل. هیچ چیزی بدون سبب نیست. این یک. و چون علل و اسباب این حوادث برای مردم نسل‌های گذشته ناشناخته بود، اونا چیزی را معاذ الله به عنوان خدا، به عنوان ماورای طبیعت، به عنوان جهان غیب به جای این علل می‌نشوندن. می‌گفتن خدا مریض می‌کند، خدا شفا می‌دهد، خدا فقر می‌آورد، خدا فنا می‌آورد، خدا جنگ می‌آورد، خدا صلح می‌آورد، خدا سائقه و سیل زلزله می آورد، خدا امنیت می آورد. وقتی علم ترقی کرد، همه این اشیا به اسباب خاصشون ارتباط پیدا کردن، معلوم شد که سبب مرض چیست، علت شفا چیست، معلوم شد سبب جنگ چیست، سبب صلح چیست، معلوم شد سبب فقر چیست، سبب غنا چیست. پس این علل و اسباب اون خلاء را پر کرده، دیگر جای خالی نیست تا کسی بگوید خدا رعد و برق می آورد، خدا نمیدونم سیل و زلزله می آورد، خدا صاعقه می آورد، خدا مرض می آورد، خدا غنا و توانگری می آورد یا فقر می آورد. این چه نیست؟ برای هر کدام از اینها یه علل و اسبابی است که علم به اینها پی برده است. با پیشرفت علم جا برای دین و فلسفه و امثال ذلک نیست، هم اینها رفت برای هم. در چنین فضایی عده طغیانگرانه به این فکر افتادن که اگر دیگران آمدن جهان را تفسیر کردن، ما با جهان را تغییر بدهیم. حرف مارکس و انگلز این بود که اگر دیگران مفسر جهانند، ما مغیر جهانیم، با آمدیم بعض را دگرگون کنیم. اینقدر مغرور شده. این خلاصه اسیان علمی نسل نو. قرآن کریم که کتابی است حی لا یموت، چون سخن حی لا یموت است، برای هر عصری شبهه را طرح میکند و پاسخ میده. میفرماید وثنیین و بت پرست ها، اینا به دو گروه تقسیم شده بودند. عده جزء عوام و درس نخونده های از وثنیین بودند، عده هم جزء اندیشوران اهل وثنیت بودند. اونا که درس نخونده بودند و بت‌پرست، بر اساس سنت باطل نیاکانشون بت‌پرستی را اسم می‌کردند. می‌گفتند به اینکه انا وجدنا آبا انا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون، مقتدون بمانند.
از صلاتو که تعمرو که انسو که ما یعبدو آبا اونا او انف علیتی انبار و ما نشب و مانند. اینها روی تقلید باطل کار خود را توجیه و تبریر می کردن. محققین از اهل وطنیت به تحقیل کرده های اونها که به اصل وجود رب العالمین معتقد بودن، یه قیاس مغالطی باطلی ترتیب می دادن. به استناد اون قیاس مغالطی باطل این وثنیت و شرکشون را توجیه می کردن. بگفتن لو نشاء لا ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. بگفتن این شرک ما محبوب و مسلوب خداست، دینیست خدا پسند. زیرا اگر خدا این شرک را نمی پذیره خب رد می کرد، چون رد نکرد پس شرک مرضی خداست. خدا را به عنوان خالق کل قبول داشتن، یک به عنوان رب به کل قبول داشتن، رب الارباب رب العالمین، دو اما امور جزئی انسان را، صحرا را، دریا را، باران را، آفتاب را، باد را، کشاورزی را، دامدادی را به ارباب متفرق می سپردن، سه. وگرنه وثنیین که خالق را منکر نبودن، ولی این سالتا من خلق السماوات و الارض یقولون الله، رب و ارباب را هم منکر نبودن. این ربوبیت جزئی را، این ارباب متفرقه را منوان بدعت پدید آوردن و می گفتن به این که اون رب و ارباب قادر کل است و عالم به همه چیز است، بت‌پرستی ما را می بیند و اگر صحیح نبود خب تغییر میداد، قدرت که داشت. که در سوره مبارکه انعام و مانندون این گونه از مغالطه های اونها مطرح شد و اشاره شد که اینها بین اراده تکوینی و تشریعی خلط کردن. البته ذات اقدس اله قدرت مطلقه دارد، خودش هم در قرآن فرمود من اگر بخواهم با اضطرار و الجا مردم را مؤمن کنم همه افراد روی زمین مسلمان خواهد شد، لو شاء الامن ان فی الارض كلهم جميعا. ولی خدا ایمان روی الجا و اضطرار را که نمی طلبد، این تمام نیست. اراده تشریعی خدا که سخن از شریعت است و امر است و نهی، تعلق گرفته به توحید و نهی کرده از شرک و وثنیت، که خداوند هم از قتل نفس جلوگیری کرده، هم حد که حرمت والدین را جلوگیری کرده، هم شرک را جلوگیری کرده و ماننده. پس اونها بین اراده تکوینی و تشریعی خدا خلط کرده. گفتن چون خدا جلوی ما را نگرفته است پس اراده دارد. خب تکوینن خدا اراده کرده است شما آزاد باشید، اما تشریعن شرک را نهی کرده و تبر به دست پیغمبرش داد به نام خلیل خدا سلام الله علیه که او فجعلهم جزازا الا کبیر الله. خب بنابراین چون مغالطه تکوین و تشریع در قیاس اقترانی محققین از اهل وثنیت ظهور داشت، قرآن کریم همون را نهی کرد، با فرق داشتن بین ارادتین و شک را باطل کرد. این درباره وثنیت بود که حرف مقلدین را نقل کرد و ابطال کرد. تاود اول وکان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون، حرف اندیشمندان اونها را هم نقل کرد و ابطال کرد. اما در عصر کنونی، در عصر کنونی کسانی که تن به گناه میدهند دو گروه هم. یک عده درس نخوندن که غلبت علیهم شقوتهم، یک عده صاحب نظران علمی هم که اونها هم در حقیقت تورت لهم انفسهم. درباره درس نخونده ها که تن به گناه میدن که آیات فراوانی بود برای ابطال طریقت اون، و درباره درس خونده هایی که عالمانه فکر میکنن میاندیشن نسبت به اینها پاسخ داد. فقط به اینکه انبیا که آمدن اینها را به مراحل الهی دعوت میکنن، فرحوا بما انتهم من العلم، همین علم های مادی و تجربی که دارن به همین بسنده میکنن و خوشحالن، خیال میکنن این مشکل حل میکنن. اونگاه دانه دانه تک تک این مسائل را به صورت عقلی تحلیل میکنن و جواب میدن. میفرماد از این که هیچ چیزی بی سبب نیست، صدفتا نیست، تصادف نیست و اتفاق نیست، این حق. اما پدید آورنده این اشیا نه شمایی نه آلهه بت‌پرستان. بالاخره یه موجودی که هستی او عین ذات اوست باید چیزی را بیافریند، وگرنه یه موجودی که نبود و بعد پدید آمد و بعد در آینده نزدیک یا دور رخت برمی‌بندد، او که نمیتواند زمامدار هستی جهان باشد. فرمود انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، دستور مبارکه ذالقه. یا درباره اصل نظام خلقت فرمود به این که ام خلق من غیر شئ ام هم الخالقون، بالاخره خود شما که محققین اندیشوری خودتون خودتون را آفریدید؟ نه، صدفتا تصادفا بدون علت خلق شدید؟ نه. کسی که مثل شماست شما را آفرید؟ نه، چون او هم مثل شماست. بالاخره نظام کیانی را شما آفریدید؟ نه، یقینا سبب دارد. اون سبب شمایی؟ نه. پس نه بی سبب چیزی پدید می آید، نه اون سبب شما و امثال شمایی. ام خلقو من غیر شیئن یعنی غیر علت فائدیتن، چون علت قابلی مشکل را حل نمی کند. بگید قبلا این شیء خاک بود، این خاک قبلا صورت دیگه داشت، و ها کذا و ها کذا. بالاخره پذیرش علت قابلی مشکل را حل نمی کند. اینا که قانون علیت را میپذیرند در حقیقت اون محور اصلی علیت را که علت فاعلی و علت قایی باشد منکرند، اینا در حقیقت علیت را نمیپذیرند. وقتی دستگاه های عقلی و الهی مسئله علیت مطرح می شود، معلوم می شود که اون رکن اساسی قانون علیت علت فاعلی و علت قایی، وگرنه علت مادی در بخشی از محدوده جهان حضور دارد، یک در بخش های مهم سخن از علت مادی سوری نیست، دو اونجا که سخن از تجرد اندیشه های علمی حقائق غیبی است، اونجا نه علت مادی وجود دارد نه علت سوری، با این که اونها هم فاعل دارن هم غایه. محور اصلی قانون علیت علت فاعلی است که هو الاول است و علت قایی است که هو الاخر است. این دو تا علت را مادیان منکرند، یعنی مبدا و معاد را که علت فاعلی و علت قایی است نمیپذیرند. اون علتی که اینا میپذیرند علت اعدادی است و امدادی، نه علت فاعلی و حقیقی. اونا علل مادی را میپذیرند که از ماده کاری جز پذیرش ساخته نیست، نه ساختن کاری نمیکند. او میپذیرد چیزی که ندارد پذیراست نه بخشنده. خب عقل داند طایر اندر بیضه بال و پر ندارد، به تعبیر شیخ و استاد مرحومای الهی قمشی. خب این همه پرهای رنگارنگ طاووس که دوی تخم طاووس نبود که کسی بالاخره بنا داد دیگه. این که هنوز اندیشمندان ساریان متمادی با تلاش و کوشش کنند تا رنگهای پرهای گوناگون طاووس را بفهمند، همه اینها را ذات اقدس اله به یک تخم عطا میکند. عقل داند حائرا در بیزه با روپر ندارد، اون وقتی که تخم طاووس بود که اینقدر رنگ و جمال و جلال نداشت. یکی از خطبه های نورانی نهج البلاغه درباره همین پرهای طاووسه که اونجا که مثلا بنفش رنگ است، اگر شما یه همچه پره بنفشی رو بکنید باز به جای او بنفش در میاد، نه سبز نه رنگ دیگر. این رنگهای گوناگون، این نظم مخصوص که هنوز علم بشر به او را پیدا نکرده است، این رو که تخم نمی دانست که به خودش عطا کند. خب هیچ قابلی اون فضائل و کمالات هستی صورت فعلی و بعدی را ندارد و نمی داند تا به خود عطا کند. بنابراین علوم مادی این در تحلیل منکر اون محور اصلی علیت هست، چون علت فاعلی یک رقایت مدار بودن و هدفمند بودن یعنی علت قایی که کمال محض است، دو این دین است که می فرماید فبل اول است خلقکم و ما تعملون، فبل آخر است الالله تسیر الامور، نه با سین که با ساد نه می روند بلکه می شوند. یک حرکتیست با سیرورت آمیخته، علا الله تسیرو الامور. خب این لحظه به لحظه به طرف کمال می رود، حالا هر اندازه کمالی را فراهم کرده است برابر استعداد استحقاق او. ذات اقدس اله می فرماید به این که هرگز علم به جای دین نمی نشیند. علم اگر علم تجربی قلم رو به او اثبات ماده و علتهای مادی و علتهای قابلی و امدادی و اعدادی، او نه توان این را دارد که خدا ثابت کند، نه توان اون را دارد که خدا را نفی کند. تعبیر لطیف سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی در کتاب شریف اصول فلسفه شون دارد، می فرمان به این که یک طبیب از اون جهت که طبیب است، یک مهندس از اون جهت که مهندس است، یک زمین شناس، یک ستاره شناس، یک بحر شناس، یک نهر شناس، یک معدن شناس از اون جهت که معدن شناس است، نه از اون جهت که درس الهی خونده است. او هرگز نه می تواند خدا را اثبات کند، نه می تواند خدا را نفی کند. چون طب کاری با ماورای طبیعت ندارد، مهندسی کاری با ماورای طبیعت ندارد. این فقط بحث موند که فرون حادثه فرون رخدار چند قرن قبل یا چند میلیون قرن قبل چنین بوده است، همکنون این است، در آینده نزدیک یا دور چنین می شود. همین این سیر افقی دارد. اما چی کرد؟ این دیگه بحث طبی نیست، بحث تجربی نیست، بحث هندسی نیست، بحث دریا شناسی و صحرا شناسی و جانور شناسی نیست. این بحث الهی است. قانون علیت اصولا تو علوم تجربی جا نداره، این تو حکمت و کلام جا داره. البته ممکن است یه طبیبی یه درس الهی خونده باشد یا دید الهی داشته باشد، بعد اینها را به چشم آیت بنگرد که همه اینها آیات و نشانه اون بینشانند. فی الارض آیاتٌ للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. بعد مثل زیبایی که سیدن استاد تو همون المیزان دارن این است که اگر یه خارکنی، یه هیزم جمع کنی، تبری، داسی، تیشهی، اره به دست گرفته از دشت به بالای کوه و سینه کوه رفته که هیزم به درختی تهیه کند و درختی را قطع کند، این رفت و گشت و تلاش و کوشش کرد و دید درختی نیست که او قطع کند، با تبر از بالای کوه دارد میاد پایین. یه معدن شناسی هم از دامنه این کوه دارد میرد بالا که رده ها و رگه های این کوه و خاکار شناسایی کند، ببیند تو عمق این کوه این معدنی به نام معدن طلا و نقره هست یا نه. اینا تو را به هم برخورد میکنن. اون که تبرب دوش است از بالای کوه آمده، وقتی به این معدن شناس میگوید برگرد چیزی نیست، خیال میکند این برای هیزم رفته. این چون خودش تبر دارد برای هیزم رفته کوه ندیده و درخت خشک هیزمی در کوه ندید، گفت برگرد چیزی نیست. وقتی اون میگه چیزی نیست یعنی هیزم نیست، یعنی من در سینه کوه، قله کوه، دامنه کوه درخت خشکی برای هیزم ندیدم. او بیش از این پیامی ندارد، او که از دل کوه خبر ندارد چه بگوید در دل کوه معدنی نیست. یک طبیب اگر بگوید خدا هست قابل باور نیست، خدا نیست قابل باور نیست، چون طب کاری به این ندارد. یه مهندس به شرح ایزن، یه زمین شناس به شرح ایزن، یه گیاه شناس به شرح ایزن، یه اخضر شناس به شرح ایزن، یه بحر شناس به شرح ایزن، مگر اینکه از این علوم تجربی بدر آیند، بیاین رو کرسی حکمت به کلام بنشینه یا کرسی تفسیر بنشینه، اونگاه از راه تفسیر، از راه حکمت، از راه کلام بگوین در ماورای طبیعت چیزی هست یا نی. اون ابزار کارش اونه، اصولا علوم تجربی چنین ابزاری ندارد. خب البته اگر یه طبیبی موحد بود درس حکمت به کلام خون، از اون جهت که موحد است پیامش مسموع است، یا از اون جهت که مفسر است پیامش مسموع است، نه از اون جهت که طبیب. خب برای دیگر، ولی وقتی که بدونن به این که تجربه محدود است، به خود تجربه به عقل تکیه میکند، حجیت قیاس های تجربی به عقل است، بنابراین این راه شناخت دو چیز می‌داره، کم کم بالاتر میاد، راه شناخت سه چیز می‌داره، هم حس و تجربه است، هم برهان عقلی، هم کشف و شهود است. از اینجا بالاتر میآید، نقل هم برای او می‌شود حجت. بالاخره انسان یا خودش باید جهان بین باشد، یک اگر عارف بود، یا جهان نگر باشد، دو اگر حکیم یا متعلم بود، یا نقل اینها را گوش بدهد اگر متعبد بود. و بالاترین راه شهود، شهود انبیا و اولیاست که بالاتر از عرفان هر عارف و عقل هر حکیم متکلم است، چون صاحب بصر است نه صاحب نظر اولا، و در بصارت او هم معصوم است ثانیا. اونگاه نقل چنین مرجع معصومی هم میشود حجت. نقل حجت است، کشف حجت است، عقل حجت است، حس حجت است. منتها همه اینها باید به بدیهی خودشون برگردن. در علوم حصولی نظری باید به بدیهی برگرده، در اقسام کشف و شهود باید کشف و شهود معصوم برگرده، چون کشف و شهود معصوم به منزله بدیهی در بخشهای کشف است. تا کشف و شهود غیر معصوم به کشف و شهود معصوم برنگرده، مثل آن است که نظری به بدیهی ختم نشود، معتبر و حجت نیست. و اگر کسی نه اهل دل بود و نه اهل چشم، باید اهل گوش باشد، ببیند که صاحب شریعت چی گفته. خب این گروه وقتی در مدار علیت سخن میگوین، هرشون علت مادی. لذا در سوره مبارکه غافر فبود انبیا که آمدن پیام الهی را به اینها ابلاغ کرده اند، اینا به همون علوم بشری خودشون خوشحال شدند و اکتفا کردند. فرحوا بما جاءهم من العلم. آیه 83 سوره مبارکه غافر این است: فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق به هم ماکان و بیست از این. مارکس به انگلس و دیگر متفکران سوسیالیستی و کمونیستی و مانند اون که بر این پندار باطل بودن که عالم رو تغییر بدن، حالا معلوم می شود عالمی که مبدعی دارد حکیم، منتهایی دارد حکیم، و رو قوانین دارد حرکت بکند که فبود انا کل شیء خلقناه بقدر، خود انسان زیر مجموعه این عالم متقن است. علومی هم که نصیب دانشمندان می شود برداشت شده از قوانین حاکم بر همین نظام است. وقت انسان چگونه می تواند در کنار صفحه علم جهان بنشیند و عالم رو عوض کند؟ اما صاحب این عالم راه را بانشون داد، فرمود اگر چونچه بخواهید دنیا به کام شما باشد راه دارد، اگر بخواهید بیراهه بروی مهلت هست، ولی بعد از مهلت ناکام خواهی شد. یک بار و دو بار نیست، این سنت ماست. این اتم ادم یک، این تعود و نعود این دو. این دعایه نشون میدهد که یه اصل حاکمی است بر کل جهان. بعد فرمود تمام روزی ها را ذات اقدس اله آفرید و در مخزن خود خزینه کرده. این یک. لله خزائن السماوات و الارض. شلید این خزائنم به دست خودش است. له مقالید السماوات و الارض. دو. راه دسترسی به این شلید را هم به شما نشون داد و ایمان و عمل صالح هسته. فبود میخواهید یک گوشه از این شلید به دست شما باشد که با اون من در خزینه را باز کنم، یا شما به اذن من در خزینه را باز کنید؟ اون این است: لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. این خزینه بسته است، کلید دارد، مفتاح دارد. عنده مفاتيح الغيب است یک، له مقاليد السماوات والارض است دو. تو روایات ما آمده است که ذات اقدس اله بخشی از کلیدها را به شماها نشون داد و اون دعای شما، اون ناله شما، قدر این ناله ها رو بدانید. خب اون مؤمن است و عمل صالح دارد، نه زیر سلطه کسی می رود، نه کسی را زیر سلطه خود می گیرد، چنین کسی آه او اثر دارد؟ این چنین نیست که انسانی موجودی باشد جدای از جهان، از اون طرف محیط زیست رو میتواند آلوده کند، از اون طرف محیط زیست هم میتواند او را به فریاد درآورد. اگر زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت اید ناس، اگر همین ناس راه تقوا و عمل صالح را طی کردند، فتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. این چه نیست تأثیر یه طرفه باشد بین جامعه بشری و حوادث روز، یه تأثیر و تأثیر متقابل است. از اون طرف هم زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت اید ناس، از این طرف فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. الحمد لله.